دقیقاً فرق فهمیدن و نفهمیدن صورت مسئله است. اونجاست که اون وقت مولاستاد اون حرفاشو میزنه که خداوند یک موجودی در کنار موجودات دیگه نیست، خداوند خود هستی موجودات هست، هر موجودی مرتبه ای از هستی خود خداونده. اگر بخوام شکل نشون بدم، این شکل بهتر از این شکله، هرچند هر دوش ناسوابه. یعنی به هر موجودی که نگاه میکنید در واقع دارید به خدا نگاه میکنید، نه اینکه اون خداست، ولی خاری از هستی اون نیست، مرتبه ای از خود اوست. مثالی که خود عطار در این باره میزنه مثال خیلی گویایی است، در منطق تر خیلی خوب مثال میزنه، مثال سایه و آفتابه، مثال نوره. عطار میگه سایه و سایه ها رو اول از میگه سایه مطلق نبودن نور نیست، سایه ظلمت مطلق نیست، چون اگر اینجور بود بین سایه ها نباید فرقی میبود، سایه شدید و قوی داره. اما هر وقت به سایه نگاه میکنید، مگر جز به آفتاب نگاه میکنید؟ سایه چیزی جز آفتاب نیست. نورانیتی که سایه داره و باش از سایه های دیگه متمایز میشه، همش آفتابه، همون آفتابه است که شما دارید بهش نگاه میکنید، اما سایه است، اما سایه است. ما همون اونیم اما نازل شده، چیزی جز اون نیست، اما مرتبه ای از او هستیم ما. اینه که قرآن میگه اینما تولو فثم وجه الله و هو معکم اینما کنتم. خب معکم اینما کنتم از دقیق فلسفی نمیتونه این باشه که خدا کنار شماست. اگر میخواد اینجور باشه که بیجو خب مثلا اندکم، اگر چیزی کنار یه موجود دیگه باشه، هر چقدر به هم چسبید باشه، این جای خودشه، اینم جای خودشه. اما هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا اونجاست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که من در همین بحث‌های سوره فتح درباره‌اش حرف زدم، یادتون میاد که، و در مصیبت نامم بهش اشاره کردم. توحید اینه. نکته اولیه و اساسی در فهم توحید همینه که بفهمیم توحیدی که میگیم توحید عددی نیست. دوم این که خب حالا من می‌خواستم یک کمی این موضوع رو یک کمی از فلسفی بیشتر توضیح بدم، شاید وسوسه بشم این کارو بکنم، ولی الان دیگه می‌خوام این کارو نکنم چون بحثمون میمونه. آماده بودم، یعنی یاد داشتم و داشتم که یه مقداری دقیق‌تر از فلسفی این نکته رو توضیح بدم برای شما، بیشتر واضحش کنم، ولی حالا بمانه برای بعد. نکته دوم این که اون خداوندی که همه ما نازل شده او هستیم، وجودش نامتناهی است. یعنی هیچ مرتبه ای از هستی نیست که خالی از او باشه، هرچه هست اوست، همه جا اوست، همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت، همه جا اوست، همه دنبال او هن. چون جز او کسی نیست در واقع در این عالم. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو باطل و ان الله هو العلی الکبیر. قرآنه. حق یعنی چیزی که واقعیت داره، ثبوت داره، هست. باطل یعنی چیزی که فقط توهم میکنیم هست، وقتی وارسی میکنیم میبینیم حقیقت نداشت، ثبوت نداشت، واقعیت نداشت. تفکرات باطل شما اینه دیگه، در توهم شما یه چیزی هست، ولی وقتی میرید دنبال واقعیت میبینید نبود، پوچ بود، هیچی نبود در حقیقت. قرآن میگه انما یدعون من دونه هو الباطل. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو که من دون خداوند صدا میزنید، یعنی هر چیزی رو که در نظر میگیرید و در آن خدا را نمیبینید، یدعون من دونه هی، میخواد این ماجیک باشه که او رو آیت خدا نمیبینید، میخواد هر چی میخواهد باشد، اینا باطلند. من در سوره شعرا گفتم اینو باید خونده باشید، آیه عجیبی است در قرآن. میگه ولی در سوره نوره، میگه والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. میگه کافران، اعمال کافران مثل تشنه‌ایه که در بیابان سراب میبینه. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت، مثل سراب پوچیه که تشنه در بیابان آب میپنداره. همین. یعنی کافران یعنی کسانی که خدا رو نمیبینن، تمام زندگیشون دنبال پوچن، دنبال موهوماتن، دنبال چیزی هن که واقعیت نداره، خودشون برای خودشون دارن میسازن، باطله. در دنبالش میگه حتی اذا جاءهو، وقتی میرسن سر اون سراب، لم یجد شیئا، میبینن هیچی نبود. سراب اینجوریه دیگه، تو بیابون میدوید میرسید میبینید هیچی نبود. میگه زندگی کافران و اعمال کافران اینجوریه، حتی اذا جاءهو لم یجد شیئا. بعد چی میبینن؟ و وجد الله عندهو فوفاه حسابه. بعد میبینن خدا اونجا بود. کافران در توهمشون دنبال غیر خدا میرند، بعد که میبینن هیچی نبود اونه که دنبالش بودن، اما یه چیز فقط در این عالم بود، اون خدا بود. بعد میگه اونجا خدا حسابشون رو بهشون میده، فوفاه و حسابه، حسابشون رو گرفت دستشون. حساب اونا چیه؟ هیچیه، خالیه، چون تمام زندگیشون به سمت پوچ رفتن، به سمت هیچی رفتن. بعد اینجا خیلی تعبیر قرآن بامزه است، دنبالش هم میگه والله سریع الحساب. من احساس میکنم قرآن داره اینجا شوخی میکنه، شوخی تلخی داره میکنه، میگه آخه هیچی که دیگه حساب نمیخواد، اون موجودی که چیزی توش باشه خدا جمع میزنه، یعنی باید جمع زد، اونی که توش هیچی نیست که دیگه حساب نداره، سریع الحساب بیبره برو، هیچی نبود تو دستت. اینه که قرآن در یه جای میگه فاما من ثقلت موازینه، موازین، برخلاف تصور شما، اینجور بگم، برخلاف تصور شما موازین قیامت، ترازوهای قیامت دیجیتالند، نه کفه‌ای. اینجوری نیست که اعمال خوب شما رو بذارن این یه طرف، اعمال بدتون رو بذارن یه طرف، ببینن چه جوری میشه سنگینیش. اتفاقا نه، اصلا اعمال بد یعنی هیچی، یعنی همون شما رشد وجودی و کمال ندارید. اعمال خوبتون هر چی باشه حساب میکنن ببینن چقدر داری. فمن ثقلت موازینه، فاما من ثقلت موازینه، موازینش سنگین بشه، فهو فی عیشه راضیه، لذت میبره. و اما من خفت موازینه، کسی که موازینش، ترازوهاش سبک باشه، فامه هاویه، وقت میره تو دل هاویه، و ما ادراک ماهیه، آخه تو چه میدونه هاویه چیه؟ نار حامیه، آتش سوزان. من گاهی به شوخی از دوستم آقای فریدپور میپرسیدم این هاویه که قرآن میگه با این هویه که میگن باهاش چیز میکنیم، هویه ممکنه یک لغت باشه در حقیقت؟ گفت شاید، نمیدونم. این هویه، هویه که باهاش قلب میذاریم لحیم میکنیم، یک کمه کمش اینه دیگه، فا امهو هاویه، بعد بره تو دل هویه، قلعش میکنن، لحیمش میکنن. فما ادراک ماهیه، تو چه میدونی این چیه؟ این لحیم نه مجازاتی که بر سر ما میاد، محصول طبیعی سبک بودن موازین ماست. خودمون سبکیم، اینجا قرار میگیریم، سنگین بشیم میریم بالا، کامل باشیم کاملیم، ناقص باشیم ناقصیم. عذاب ما نقص خودمونه، یعنی احساس حقیقیه که پیدا میکنیم وقتی چشممون باز میشه به روی هستی. از این که وجود ما مرتبه ای از اوست، به هر چه هست اوست، به هر کجا که نگاه میکنید اوست، جز او هیچی نیست، جز او همه بطلان است، همه پوچیست، فقط اوست که هست. عطار و دیگران میگن زندگیتون رو وقت پوچ نکنید، وقت هیچ نکنید، وقف اینجور چیزا نکنید، چی جز خدا میخواید پوچیه، دنبال هیچی میخواید بری. خب پس سه نکته اصلی وجود داره در نگاه عطار به اون توحید. یکی این که خداوند وحدتش وحدت عددی نیست، وحدت قاهره است که همه هستی رو گرفته. دوم این که او نامتناهی و بی انتهاست. و سوم این که ما چیزی جز مرتبه ای از هستی او نیستیم، و آخرت و خوشبختی ما در گرو ارتباط ماست با او، چون جزو چیزی نیست. سعادت ما در گرو ارتباط با اوست. این ارتباط هرچی وسیع‌تر بشه، این وسیع‌تر بشه، محکم‌تر بشه، این وجود ما هرچی رشد پیدا بکنه به کمالات برسیم، کمالاتی که همه جلوه از اوست، اون وقت به واقعیت رسیدیم. بنابراین حرف اساسی عطار و عارفان ما همین است که آقا خیال نکنید خوشبختی و سعادت و این حرفای چیز عجیب غریبیه. خوشبختی و سعادت خود وجود و هستی شماست، به چی میرسید همونه، یا به پوچی میرید به پوچی هم میرسید. میبینید هر چی داشتید صرف هیچی کردید، حالا دیگه هیچی ندارم، هیچی ندارم، هیچ کاری هم نمیتونم بکنم، اون وقت عذاب میکشید. اما اگر واقعیت رو بفهمید، جهان رو درست بفهمید، حقیقت رو بفهمید، اون وقت میفهمید دنبال چی باید برید، چی کار باید بکنید. یه کمی عامیانه حرف بزنم، با خودم این حرفا رو میخوام بزنم چون من واقعا عامیانه بهتر انگار میفهمم. ببینید بچه ها، اگر اینجوری باشه قصه که اینا میگن که ظاهرا هست و دلایل فلسفی خیلی خیلی این موضوع رو اثبات میکنه و تایید میکنه، حالا باید ببینیم که ما دنبال چی هستیم تو این دنیا. دنبال احترام، دنبال ثروت، دنبال قدرت، دنبال ماشین، خونه، جنگ افزار، دیگران رو به بردگی در آوردن، دنبال چی هستید؟ این که دستورتون رو همه اجرا کنن؟ خیلی خوب، اینا همه هیچه، همه پوچه، همه خواب و خیالات و توهمات شماست. خب پولی دستته، خداوندم بهت گفته اینجوری خرج کن، چجوری خرجش میکن؟ فکر کردی مال توه، توی چیزی هست، چیزی داری؟ اگه بفهمی واقعیت چیه، دنیا دست کیه، حقیقت دست کیه، اون وقت شاید بتونی درست زندگی کنی. فقط درست زندگی کنی، درست تصمیم بگیری، بر مبنای واقعیت تصمیم بگیری، نه بر مبنای خواب و خیال. همین. حالا چیزی که عطار دنبالشه اینه، میخواد بگه دنیا اینجوریه. خب اما آدم ها یا میفهمند در این زندگیشون دنیا اینجوریه یا نمیفهمند. اما میفهمند منظورم چه جور فهمیدنیه؟ نه اینجوری که من براتون حرف فلسفی بزنم، یا حتی اینجوری که عطار خودش داره برامون توضیح میده، اینکه واقعا دنیا رو اینطور ببینند. یعنی چی؟ یعنی این مدل، خوب دقت کنید اینجا بحث خیلی فنی و جدیه، یعنی این مدل هستی شناسی که میبینند رو واقعا به علم حضوری در بیابند. علم حضوری منظورم چیه؟ علم حضوری یه نمونش اینه، علمی که خودتون به هستی خودتون دارید. من هستم، هیچی هم نباشه من یه میفهمم هستم، هستم. علمی که نه به این میز دارید، به خود اون صورت علمی که نسبت به این میز هست دارید، یه همچین علمی، یه همچین دانشی، اونی که واقعا در درون شماست و کاملا در وجود شما مستقره، همون احساسات درونیتون که دارید، نه علم حصولی که من با فکر و استدلال و اندیشه و اینا به دست بیارم. علم حضوری یعنی دنیا رو واقعا اینجوری میبینه، راحت بگم خودش رو واقعا سایه میبینه، خودش رو سایه میدانه. واقعا ازش بپرسی میگه من آفتابم، انا الحق. البته حافظ میگه که خفه شو، اینجوری نباید حرف بزنی، درست حرف بزن، بگو من مرتبه ای از آفتابم، ولی من همون آفتابم دیگه. اینجوری بگی اینا نمیفهمن چی داری میگی. گفت آن یار که از اون گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. اما این خودشو اون میبینه، من نمنم، نه من منم، من کیم؟ ای جان 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 من. اینجوری میبینه دنیا رو. بیا بیا و هستی حافظ پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. روی به ما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما که دادیم وقت ببینید، وقت این نگاه وقتی به وجود، یعنی وقتی دنیا رو اینجوری واقعا ببینید، خودتون رو واقعا او ببینید، مرتبه ای از او ببینید، جلوه ای از خودتون رو سایه ببینید، هستی خودتون رو متعلق به دیگری، واقعا متعلق به دیگری ببینید، با علم حضوری، نه با علم حصولی که من فهمیدم اینجوریه، با علم حضوری. یه وقتی که ما حرف میزنیم، خانم ناصری میخواد یه سری بیرون برید، یه وقتی که ما حرف میزنیم میگیم حرارت این چنین است، اگه 100 درجه بشود آب جوش میآید، بیشتر بشود دست تاول میزند، اینا همه علم حصولیه، خوبم هست. اما یه وقتی این فلز داغ رو برمیداری، اوه میچست به دست، این شد علم حضوری، خود این دیگه علم حضوریه، این احساسی که من دارم. حالا دو ساعت هم درباره حرارت و آتش حرف بزنیم، خیلی خوبه، خیلی هم مهمه، ولی علم حضوری پیدا نمی کنیم. فقط علم حضوری پیدا می کنیم به خود اون مفاهیم، که اون وقت احتمالا یاد می گیریم همیشه خوبم تستشو بزنیم. ولی علم حضوری یعنی اون حقیقت هست، اون خود ماجرا، خود وجود رو اینجوری دیدن. من الان دیگه نمیخوام درباره معنای علم حضوری بیشتر از این توضیح بدم، اونم میذاریم برای یه وقت دیگه. اینها خودشون حقیقتا متعلق به دیگری میبینن. امیرالمومنین وقتی میگه یا سیدی، یعنی خودشو یعنی اون واقعا آقای خودش میبینه، میبینه، نه اینکه میداند که آقایی داریم. یه وقتی که شما مثل یک بچه، یه وقتی که واقعا آقای بالا سرتونه اینجوری دارید میبینید، وقت میدانید یه آقایی من دارم. علم حضوری، تازه اینا هم که دارم میگم مثالای خوبی برای علم حضوری نیست، مثالای خوبی نیست. یه وقتی که میگید مولای، یعنی خودتون رو عبد میبینید، من واقعا بندم، اصلا هستی من بندگیست، اصلا تو باید بخوای، من تمام آرزو منه که تو یه چیزی بگی، مهم نیست تو چی میگی، بگو آتش، اونی که برای من آرزوست، من همه هستی من در گروه اینه که تو یه چیزی بگی. من برای که من وجودم بندگیست، بندگی وجود منه، یعنی باید یکی به من امر کنه، نه اینکه یک کسی، فهمیدم که یک کسی هست که به من امری میکند، که خدای این عالمم هم هست. اینا همه خیلی خوبه، اما چی هن؟ همه علم حصولی هن. هستی من بندگیست، وقتی هستی من بندگیست، پس هستی هست که من به او وابستم، به او امر میکند، این وجود من است، به وجود اوست. یا مولای، روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را، ما سوختیم، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما که حالا آثارشو ببینید، ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. سینه گو شعله آتشکده فارس بکش، دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر. دولت پیر مغان باد که باقی سهل است، باقی هیچی نیست، یه چیز فقط هست، اونم دولت پیر مغانه. دولت پیر مغان باد که باقی سهل است، دیگری گو برو و نام من از یاد ببر. من کیم؟ او یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. من عبدم، وجود من یعنی تو بخواه، تو بگو، هستی من مقتضای اینو. خب وقت میدونید این حالتها درجه بندی داره، بگیر نگیر داره، همیشه که آدم در اون مقام، یه لحظاتی ممکنه شما این احساس بهتون دست بده، یه لحظاتی ممکنه هنوزم احساس نداشته باشید، ولی سعی میکنید هی این موضوع رو بهتر بفهمید، اون وقت میفهمید قرآن یعنی چه. برگردیم به حدیث اول کلاس، قرآن سخنان رب منه، سخنان مولای منه، تو با هم حرف زدی مولای من، سید من، تو با هم حرف زدی، چی گفتی؟ و کمترین کاری که با قرآن میکنید، با جسم قرآن میکنید، اینکه میبوسیدش، به چشمتون میذارید. من فکر میکنم این پیشونی گذاشتن قرآن اول به چشم گذاشتن قرآن بوده و تحریف شده در طول زمان. میبوسید چشمتون میذارید، جای تو چشم من، سجده که نمیخواید بکنید به قرآن، شاید هم رو سر میذاشتن، یعنی جای تو سر منه، حالا تا دیگه شده پیشونی. آقای خمینی فقط میبوسید قرآن رو و یادمه همیشه هم گوشه قرآن رو میبوسید. من از همون بچگی یاد گرفتم قرآن رو مثل او ببوسم. من به پیشونی نمیزنم معمولا قرآن، چون یادم یه بار آقای خمینی حالا همون کاری رو کرد که دیدید همه. قرص حالا میتونید بفهمید قرآن یعنی چی، انبیا یعنی چی. رب برای ما سخن گفته، کسی فرستاده با ما حرف بزنه، چیزی اگر هست اینجاست. عاشقان را گر در آتش میپسندد لطف دوست، تنگ چشمم گر نظر بر چشمه کوثر کنم. تو میخوای من تو آتش باشم؟ باشم. میگه چشم کور باشه، بخیل باشم اگه نگاه به چشمه کوثر بکنم، اگه تو دوست داری من تو آتش برم. مهم تویی نه او. اینه که علی ابن ابی طالب میگه الهی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، حبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. میگه گیرم به آتش صبر کنم، به دوری تو چجوری صبر کنم؟ همه هستی من تویی، این درد من، درد من که عذاب آتش نیست. اینا اینو میخوان بگن. فنایی که عارفان میگن یعنی همین، در یک کلمه یعنی فهمیدن حقیقت هستی، حقیقت فلسفی که ما گفتیم به علم حضوری. به تعبیر ساده تری همیشه گفتم این رو، ما همه فانی هستیم، همین الان هم فانی هستیم، جز او که کسی نیست. فرق عارف با غیر عارف نیست که مثلا میگه من سوختم به باد رفتم، اینا نیست که مثلا آتیش میگیره بعد خاکسترش به باد میره. فرق عارف و عامی در این است که عارف این واقعیت رو که ما همه امروز سایه های او هستیم رو به علم حضوری در میابد، یا دست کم لحظات این حالت رو به علم حضوری در میابد، بعدم دوباره در نمیابد، ولی آثار اون حالت درش میمونه، یه چیزی رو متوجه میشه. مثل ما همیشه که میله داغ تو دستمون نیست، یه بار سوختیم میدونیم چیه، یا همیشه که شربت خنک نخوردی نمیخوریم که، ولی یه بار مزه شربت خنک رو چشیدیم حالا یادمونه. اونم برای لحظات این حقیقت رو حس کرده با علم حضوری، حالا دوباره حس نمیکنه، بعد دوباره هم حس میکنه، تا اینکه برسه به اون حالتی که درش مستدام بشه. همیشه عالم رو اینجور ببینه، مثل انبیا، مثل علی ابن ابی طالب، مثل امامان ما. اما همین که مزه اینو حس کرده باشه، در زندگیش یه آثاری بار میاره، کما اینکه اگه شما مزه شربت خنک رو چشیده باشید، این دیگه در زندگیتون یه اثری میذاره. و اگه مزه میله داغ رو چشیده باشید، دیگه دست به میله داغ نمیزنید، عمرن اگه بزنید، مگر چه شود؟ به یه دلیل دیگر. غیر از اینه، یه آثاری در زندگیتون میذاره. عطار میخواد آروم آروم ما رو با این آثار، با این احساسی که پیدا کرده برای لحظاتی، میخواد با اینا آشنا کنه. بعدا هم خواهیم گفت هیچ گارانتی هم وجود نداره که اگر این احساس رو پیدا کنی واقعا دیگه نری دست به میله آتش بزنی. یه وقت هم میبینی میزنی، مست میشی میری میزنی، خشمگین میشی با همون میله آتشی یکی هم میکشی. نمیخوام بگم هر که عارف شد دیگه حتما گل بهشته، نه، ولی یک نکته هست که همه حرف همینه، واقعیت اینه. یا میفهمی واقعیت رو یا نمیفهمی. اگه نمیفهمی داری بر اساس پوچی زندگی میکنی، اگر میفهمی ببین چجوری بر زندگی میکنی. پس ما همه فانی هستیم. فرق عارف و غیر عارف در این است که این فنا رو به علم حضوری میفهمد. اون وقت این حالت، دقت کنید دیگه، میخوام بحث کم کم جمع کنم برای امروز. این حالت و این آمدن و رفتن این حالت که گفتم همیشه نیست دیگه، این یکی از دغدغه های اصلی که عطار و عرفا اصولا برای ما میخوان بیانش کنند. حیرتی که عارفان میگن ناظر به همینه. خب این حالت خیلی حیرت انگیزه. بالاخره من چیم؟ من هستم یا نیستم؟ من چه هستم؟ او چیست؟ او چیست؟ این خیلی حیرت انگیزه برای ما هم. حتی وقتی داریم موضوع رو میبینیم کمی حیرت انگیزه. من با کلی مثال و ساده کردن موضوع دارم قضیه رو میگم. موضوع خیلی جالبه. اونا که با علم حضوری لااقل برای لحظاتی میفهمن این رو، ببینید چه حالی بهشون دست میده. یک دقایقی، یک لحظاتی دوش وقت سحر حالتی که حافظ یکی از حالا یه شربت خورده، اینجا شربت شیرین خنک خورده، دوش وقت سحر از قصه نجات هم دادند، من در آن ظلمت شب آب حیات هم دادند. زنده شدم، مرده بودم زنده شدم، گفتم آب شربت زندگی بهم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردند، ذات او یک اشعه‌ای داد، من بی خود شدم، دیدم دیگه من نیستم، هرچه هست اوست. بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردند، باده از جام تجلی صفات هم دادند. یه شرابی من دادن از تجلی صفات او که هرچه هست اوست. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه برات هم دادند. حافظ میگه من اون شب معنی سوره لیلت القدر رو فهمیدم. اینکه قرآن میگه انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، یه چیزی از هزار شب بالاتره. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. حافظ میگه اون شب من فهمیدم این شب قدری که قرآن میگه یعنی چی. یه لحظه فهمیدم دیشب چی بود، چی برات بگم. اما در این حال جهانی از حیرت او رو فرا میگیره، متوجه میشه، به طور لحظه‌ای لااقل متوجه میشه این هستی و این رشدی که میتونه بکنه بی نهایت، او همه چیز است، ما همه هیچیم، هرچه هست اوست. گفتم او بی نهایت دیگه، توحید او عددی نیست، همه او هستن، همه جلوه او هستن. اینو برای لحظاتی میفهمه، هم خودشو وابسته به او میبینه، هم دیگران رو وابسته به اون، بسته به اینکه چه جوری فهمیده باشه اینو دیگه. کامل ترین حالاتش اینه که همه این ویژگی ها رو با هم دریابه، هم خودش رو به یک بی‌نهایت، بی‌نهایت اصلا بی‌نهایت یعنی چه؟ اگر چیزی بی‌نهایته که من چجوری بی‌نهایت بودنش رو میفهمم؟ اینا رو به علم حضوری چجوری اینا میفهمن؟ اینا یه حالاتی به دست میارن، حالاتی که برای ما اینقدر هم بیگانه نیست. گاهی اوقات تو سجده هاتون، تو دعاهاتون، تو قنوت هاتون، توی لحظاتی یه لحظه به شما هم یه چیزایی حس کردید، همه تون یه لحظاتی از خودتون بیرون شدید. من میدونم خداوند به همه، با همه بندگانش یه جوری به اینا میچشونه، میخواد اینا بفهمن. کاملترین حالتش اینه که همه اینا رو، هم خودش رو وابسته به او ببینه، هم او رو بی نهایت احساس کنه، هم همه چیز رو وابسته به او ببینه. حالتهای میانش بستگی به حالت روحی اون، درک اون داره دیگه. خب یه درجاتی از این موضوع رو میفهمه. گاهی فقط خودش رو میبینه، اصلا دیگران رو نمیبینه. گاهی فقط دیگران رو جلوه او میبینه، خودش رو زیاد متوجه نیست. و و گاهی بی نهایت بودن او رو میبینه، گاهی متوجه این موضوع نیست. اینا دیگه حالتهایی که به علم حضوری در میابه، بسته به میزان رشد وجودی که پیدا کرده. گفتم گاهی فقط دیگران رو میبینه، به بوی زلف و رخش میروند و میآیند، صبا به قالی سایی و گل به جلوه‌گری. یه گل قشنگه از اوست، صبا خوشبوه از اوست. صبا وقت سحر بوی ز زلف یار می آورد، دل غم دیده ما را به بو در کار می آورد. فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن، که رو از شرم آن، فکر می کنم اینه، که رو از شرم آن دلدار بر دیوار می آورد. یه همچین چیزی یا یه جای دیگه میگه من و باز سبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشم مست و او از بوی گیسویت. میگه من و باز سبا هر دومون گدا بدبخت بیچاره بی چیز، من از افسون چشم تو مستم، اون از بوی گیسوی تو مسته که بوی خوشی داره باد سبا، فرقی نمی کنه هر کیمون از یکی از تجلیات تو مسته.